سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی شما را به یک برنامه دیگر خیر مقدم میگویم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. اداره سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید نیروهای دفاعی و امنیتی این کشور به علت پالیسی‌های ناکام حکومت‌های آمریکا و افغانستان از هم فرو پاشیدند. سیگار در گزارش شب گذشته خود گفته که در 20 سال گذشته حدود 90 میلیارد دلار برای تقویت قوای دفاعی و امنیتی افغانستان مصرف شد، ولی این نیروها نتوانستند به پای خود بیستند و خودکفا شوند. در گزارش گفته شده که تکای بیش از حد نیروهای افغان به قوای خارجی باعث شکست آنها شد. گزارش افزوده که اعلام تصمیم خروج قوای بین المللی از افغانستان و توافقنامه دوحه نیز از علل فروپاشی این نیروها بود. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا امروز وارد شهر آستانه پایتخت قزاقستان شد. قرار است او بر علاوه وزیر خارجه قزاقستان با وزرای خارجه قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان نیز ملاقات کند. بلینکن هنگام عزیمت به قزاقستان در توییتر خود نوشته که خواهان گسترش همکاری‌های بیشتر با کشورهای آسیای میانه است. طالبان با ارائه جزئیات بیشتر در مورد عملیات دوشنبه در کابل میگویند که در این عملیات نیروهای خاص استخبارات آنها قاری فاتح، مسئول عملیاتی بخش خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش، کشته شده. در اعلامیه طالبان از قاری فاتح، بعث امیرالحرب داعش و مسئول قبلی این گروه تندرو در کنر و زون شرقی یاد شدند. اعلامیه می افزاید که همه عملیات گروه داعش از جمله حملات اخیر بر مراکز دیپلماتیک و مساجد در کابل به رهبری قاری فاتح انجام شده. در اعلامیه داعش خوارج خوانده شده و این جزئیات توسط منابع مستقل هنوز تایید نشده است. انتظار می رود که الکساندر لوکاشنکو، حاکم مستبد بلاروس و متحد نزدیک ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، امروز سفر 3 روزه‌اش به چین را آغاز کند. این در حال است که تنش‌های ژئوپلیتیک به خاطر تهاجم روسیه بر اوکراین افزایش یافته. بر اساس گزارش خبرگزاری اساسیتد پرس، چین این سفر را فرصت دانسته برای تقویت بیشتر همکاری‌ها با بلاروس، اما نگرانی‌های فزاینده‌ای وجود دارد که چین در مورد فراهم کردن کمک‌های نظامی به روسیه غور میکند، چیزی که به گفته مقامات ایالات متحده ای امریکا پیامدهای جدی در قبال خواهد داشت. لیونل مسی، ستاره تیم فوتبال ارجنتین، جایزه بهترین فوتبالر مرد سال 2022 فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا را کسب کرد. او در جریان 14 سال هفتمین بار است که این جایزه را به دست می آورد. این پس از آن صورت گرفت که مسی تیم ارجنتین را در رقابت با فرانسه با عضویت کلیان امباپه در رقابت‌های جام جهانی پارسال به پیروزی رساند. خلاصه تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه علاوه بر خبرها می شنوید که شماری از کشورهای اشتراک کننده در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از نقض حقوق بشری در افغانستان ابراز نگرانی کردند. نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
به نظر ما یگانه مرجعی که میتونن به خانمای افغانستان کمک کنن و از این بحران اینا رو بکشن و ملل متحد است. ملل متحد میتونن از یک نوانه یک نو بالای طالبان فشار وارد کنن.
وضعیت خدمات صحی در مناطق دوردست افغانستان چگون است؟
افغانستان به وسیله برفاروها راه ها محدود میشن. اکثر ساعت ما دسترسی به خدمات صحی نمیداشته باشد.
گزارش هم داریم در مورد این که در منطقه دونسک و شهر بخمود در اوکراین جنگ ها شدت یافته. در برنامه 25 دقیقه هم می شنوید.
چی زمستان و چی شهرهایی که میگن که با گرمشن هوا جبهات فعال میشه و 2-3 بار هوا سرد شد و گرم شد، کدام چیز مشاهده نشد.
از پیام هایی که برای آزادی فرستادید.
ما به عنوان یک شهروند نیاز ضروری و مبرم داریم برای این که از اخبار جدید، از اخبار بی‌طرف و از اخبار خبر شویم که او به اساس واقعیت‌های روز باشه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شماره از کشورهای اشتراک کننده در نشست اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد نقض حقوق بشری در افغانستان ابراز نگرانی کردند. آنها سال گذشته را برای افغانها به ویژه دختران و زنان و ایرانگر توصیف کرده و از جامعه بین‌المللی خواستند تا هرچه زودتر از نقض حقوق بشری افغانها جلوگیری کند. پیش از این هم برخی از فعالان حقوق بشری به ویژه فعالان حقوق زنان در گفتگو با رادیو آزادی از جامعه جهانی خواسته بودند که در این عرصه گام‌های عملی بردارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در 52 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، نماینده های شماری از کشورها در سخنرانی هایشان با وضعیت حقوق بشری در افغانستان به ویژه حقوق دختران و زنان اشاره کردند. دان جورجنسن، وزیر توسعه و همکاری بین المللی دنمارک، در این دیدار گفت که سال گذشته در افغانستان برای افغانها به ویژه دختران و زنان ویرانگر بوده است.
In Afghanistan, this past year has been devastating.
سال گذشته در افغانستان به ویژه برای دختران و زنان ویران کننده بوده است. کارکنان رسانه ها، فعالان حقوق بشر و حامیان آن وحشت زده شدند. طالبان مجازات های بدنی، وحشیانه و اعدام ها در محضر آن را از سر گرفتند.
حکومت طالبان در ماه دسامبر سال گذشته یک تن را در ولایت فرا در انظار عمومی اعدام کرد و در بسیاری از ولایت ها از جمله کابل صدها تن به شمول زنان و دختران را به اتهام های مختلف شلاق زده است. پیکا هاوستو، وزیر خارجه فنلند، در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از شجاعت دختران و زنان افغان ستایش کرد و گفت که جامعه جهانی باید از خواسته های آنان برای تغییر مثبت حمایت کند. همزمان پیتر فیالا، نخست وزیر جمهوری چک، نیز از جامعه جهانی خواست که در قبال وضعیت دختران و زنان در افغانستان سکوت نکند.
شهروندان شماری از کشورهای دیگر مانند ایران، افغانستان، میانمار و کوبا اکنون به دلیل نقض حقوق بشر در رنج هستند. جامعه جهانی نباید در این مورد سکوت کند.
اما طالبان نمیپذیرند که حقوق کسی در افغانستان پایمال شده باشد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز سه‌شنبه برای رادیو آزادی گفت حقوق همه افغانها در افغانستان محفوظ است و تلاشها برای حل برخی مشکلات ادامه دارد. مجاهد در حال از حمایت از حقوق همه افغانها در افغانستان صحبت می کند که دختران بالاتر از صنف ششم نمی توانند به مکتب بروند و آنان از رفتن به پانتو نیز منع شدند. همچنان زنان اجازه کار در سازمانهای غیر دولتی را ندارند و فقط در شمار محدودی از ادارات دولتی مصروف کار هستند. زنان اجازه ندارند به پارکهای تفریحی، ورزشگاه ها و حمامهای عمومی زنان بروند. آنالینا بایربوک، وزیر خارجه جرمنی، نیز در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل از تحریم‌های شدید علیه کسانی که در حکومت طالبان حقوق زنان را نقض می‌کنند صحبت کرد. پیش از این هم برخی از فعالان حقوق بشری به ویژه حقوق زنان به رادیو آزادی گفته بودند که جامعه جهانی به جای ابراز نگرانی و صدور اعلامیه باید در این راستا گام‌های عملی بردارد.
شنیدید که در 52 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، نماینده های شماری از کشورها در سخنرانی هایشان به وضعیت حقوق بشری در افغانستان به ویژه حقوق دختران و زنان افغان اشاره کردند. آیا مرجعی است که در مورد نقض حقوق بشری از طالبان بازپرسی کند؟ همکارم محمد خاطر پردیس این پرسش را از فریده حفیظ، فعال حقوق بشری، در آغاز این مصاحبه مطرح کرده.
به نظر ما یگانه مرجعی که میتونن به خانمای افغانستان کمک کنن و از این بحران اینا رو بکشن و ملل متحد است. ملل متحد میتونن از یک نوانه یک نو بالای طالبان فشار وارد کنن و اینا رو مجبور به این کنن تا از محدودیت هایی که برای خانما وضع کردن از اینا صرف نظر کنند.
آیا برای طالبان وضعیت بشری در افغانستان به نظرتان ارزش داره؟
برای طالبان وضعیت بشری در افغانستان اصلا ارزش قائل نیستند و اونا نمیخواهند که وضعیت بشری در افغانستان باشند. اگر شما حکومت دو سالی طالبان را ببینید، طالبان این را ثابت کردند که اونا از حقوق بشر متنفرند و اونا نمیخواهند که در حکومتشان خانما باشند، مکاتب باشند و یا هم تعلیم دخترها باشند.
چرا حکومت طالبان به خواست بشری مردم افغانستان پاسخگو نیستند؟
به نظر من طالبان خواستار حقوق بشر در افغانستان نیستند. وقتی اونا خواستار حقوق بشر در افغانستان نیستند، ارزش‌های حقوق بشر را نمیپذیرند، اونا مجبور به این هم نیستند که به مردم پاسخ دهند. اونا دلایل زیاده را پیش کردند، دلایلی که اونا سبب این شده که مکاتب بسته باشند یا حقوق بشر در افغانستان نباشند، اونا دلایل را پیش کردند. اینکه مردم چی میخواهند و مردم بالای چی از طالبان توقع دارن، بر طالبان اصلا مهم نیست.
مصاحبه با فریده حفیظ، فعال حقوق زنان را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
وزارت خارجه طالبان میگوید دیپلمات‌های فرستاده شده آنها به ترکیه رسماً به کارشان در کنسولگری افغانستان در استانبول آغاز کردند. پیش از این گزارش‌های نشر شده بود که ترکیه می‌خواهد کنسولگری افغانستان در شهر استانبول را به طالبان واگذار کند. پیش از این هم دیپلمات‌های طالبان به کشورهای به شمول پاکستان، روسیه، چین، قطر و شماری از کشورهای آسیای میانه اعزام شدند. ولی محمود سیکل، نماینده دائمی سابق افغانستان در سازمان ملل متحد و از منتقدان طالبان، سپردن این نمایندگی‌های سیاسی به طالبان را در تخطی با اصول دیپلماتیک خوانده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت طالبان تا به حال از سوی هیچ کشور جهان به شمول کشورهای همسایه افغانستان به رسمیت شناخته نشده، اما یک تعداد کشورها دیپلمات‌های طالبان در نمایندگی‌های سیاسی افغانستان در این کشورها را پذیرفتند. وزارت خارجه حکومت طالبان به تازگی اعلام کرده است دیپلمات فرستاده شده آنان در کنسولگری افغانستان در استانبول ترکیه کارش را آغاز کرده است. ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، در ویدیویی که امروز در حساب توییتری این وزارت نشر شده، گفته که آنان تلاش می‌کنند در کنار فعالیت‌های دیپلماتیک در نمایندگی‌های سیاسی افغانستان و افغانان مقیم خارج خدمات کنسولی ارائه کنند.
ارتباط دیپلماتیک امارت اسلامی با جمهوری ترکیه اهمیت خاص دارد. موجودیت هزاران افغان در استانبول اهمیت این شهر را زیاد می‌کند و ایجاب می‌کند که نمایندگی حکومت افغانستان به گونه شفاف تمام خدمات لازم را پیشکش کند.
هرچند او نگفته که دیپلمات فرستاده شده نامش چیست و در بخش مسلکی تا چه حد آموزش دیده، اما پیش از این بعضی از منابع وزارت خارجه حکومت طالبان به رسانه‌ها گفته بودند دیپلمات فرستاده شده طالبان به استانبول گلمت خان زدران نام دارد. این خبر دیگری از پیشرفت طالبان در بخش دیپلماتیک پس از اعزام دیپلمات‌هایش به ایران، پاکستان، روسیه، چین، قطر و برخی کشورهای آسیای میانه به حساب می‌آید. وزارت خارجه حکومت طالبان روز گذشته از سپرده شدن سفارت افغانستان در ایران به آنان و آغاز به کار 8 دیپلمات خود در آن سفارت خبر داده بود، اما حکومت آنان هنوز هم از سوی کدام کشوری به رسمیت شناخته نشده است. در همین حال محمود سیغل، نماینده دائمی پیشین افغانستان در سازمان ملل متحد و از منتقدان جدی طالبان، سپردن نمایندگی‌های سیاسی افغانستان به طالبان را خلاف اصول دیپلماتیک خوانده است. او در صفحه توییتر خود نوشته است که در مورد روابط دیپلماتیک بر بنیاد ماده دوم کنوانسیون ویانا بر اساس توافق دو طرف کشورها به وجود می‌آید. سیغل نوشته که واگذاری دفترهای نمایندگی‌های سیاسی افغانستان در منطقه به حکومت نامشروع طالبان ممکن نیست. وی گفته گروهی که در داخل و خارج مشروعیت ندارد، پذیرفتن نمایندگان سیاسی و دیپلمات‌هایان در تضاد با ماده‌های متعدد کنوانسیون ویانا است که باید در مورد آن بحث‌های تفصیلی شود. هرچند حکومت طالبان در مورد گفته‌های سیغل چیزی نگفته، اما پیش از این حکومت خود را مشروع خوانده بود. بر بنیاد گزارش‌ها افغانستان در 65 کشور جهان نمایندگی سیاسی دارد که در بسیاری از آنها تاکنون دیپلمات‌های جمهوری پیشین فعالیت دارند و به افغانان مقیم خارج خدمات ارائه می‌کنند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 دنبال کنید.
در حالی که اردوی اوکراین میگوید ده‌ها حمله نیروهای روسی را دفع کرده، از تشدید جنگ‌ها در منطقه دونسک و تمرکز نیروهای روسی بر شهر بخمود خبر داده شده. رئیس جمهور اوکراین وضعیت در شهر بخمود را نهایت دشوار توصیف کرده است. سلطان محمد سرور در این مورد گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را ارائه می‌کند.
اردوی اوکراین میگوید هجوم نیروهای روسیه در منطقه دونتسک بر شهر باخموت متمرکز شده است. رئیس جمهور زلنسکی میگوید وضعیت برای نیروهای دفاعی اوکراین در شهر باخموت نهایت دشوار است. دفتر لوید رسیز نیروهای اوکراین صبح روز سه‌شنبه گفت که قوای این کشور در 24 ساعت گذشته بیش از 60 حمله نیروهای روسی را در منطقه دونتسک عقب زدند. گزارش می افزاید که حملات نیروهای روسی بر استقامت‌های لیمانسک، آوتیوکا و شختارسک تمرکز داشته، ولی هدف اساسی شهر باخموت است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که نیروهای دشمن با ویران کردن همه چیز ادامه می دهد تا هیچ چیزی که امکان دارد برای استحکامات و دفاع استفاده شود باقی نماند. نیروهای روسی تلاش دارند تا شهر باخموت را که از ماه گذشته جنگ ها در آن تمرکز داشته از هر طرف محاصره کرده، خطوط اکمالاتی نیروهای اوکراینی را قطع کنند، ولی هجوم نیروهای روسی با مقاومت شدید سربازان اوکراینی روبرو شده است. زلنسکی روز دوشنبه گفت که نیروهای اوکراین از مناطق ما حول باخموت دفاع می کنند. وی یک بار دیگر خواستار تیارهای جنگی از متحدین غربی خود شد تا بتواند از تمامی مناطق کشور خود در مقابل به گفته وی دهشت افغانی روسیه دفاع کند. از سوی دیگر جنرال الکساندر سرسکی قماندان نیروهای زمینی اوکراین گفت که وضعیت در باخموت نهایت متشنج است. وی افزود علی‌رغم اینکه نیروهای مهاجم تلفات قابل ملاحظه متحمل شدند، ولی بازم آنده واحدهای گروه سربازان اجیر واگنر را که برای عملیات هجومی بیشتر آموزش دیدند وارد میدان کرده است. دفتر لوی درستیز نیروهای اوکراین گفت که نیروهای روسی در 24 ساعت گذشته 8 حمله راکتی و 32 حمله هوایی انجام دادند. نیروهای اوکراین در مقابل بر مراکز تجمع نیروهای روسی 4 حمله هوایی انجام دادند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان، کان را همکارم سید سمی عباس مرور کرده.
بسیار روزنامه ها و نشریه های جهانی در شماره های اخیر خود بر دو موضوع مربوط به افغانستان تمرکز کردند: دادن مسئولیت سفارت افغانستان در تهران به طالبان و کشته شدن دو جنگجوی داعش توسط طالبان در کابل. روزنامه واشنگتن پست می نویسد تسلیم کردن سفارت افغانستان در تهران به طالبان یک موفقیت برای حکومت طالبان است و اکنون بیرق طالبان جای بیرق افغانستان را در سفارت این کشور در تهران می گیرد. به نوشته واشنگتن پست، حکومت طالبان را تا به حال هیچ کشور به رسمیت نشناخته و با آمدن آنها به قدرت در ماه آگوست سال 2021 جامعه جهانی علاوه بر آن که حکومت آنها را به رسمیت نشناخت، اقدامات جدی را علیه آنها آغاز کرد. در بخش از مطلب روزنامه می خوانیم که به خاطر گام های افراطی طالبان، مخصوصا محدود ساختن حقوق زنان و دختران و اقلیت ها، واکنش جامعه جهانی شدید بود. به نوشته روزنامه، کمک های خارجی در یک شب قطع شدند، تحریم ها علیه رهبران طالبان دسترسی حکومت آنها را به ذخیره های پولی افغانستان در خارج قطع کرده و تبادل پول هم به این کشور متوقف شده است. در نتیجه این اقدامات اقتصاد افغانستان سقوط کرده و مردم در آستانه قحطی قرار گرفتند. روزنامه می نویسد اکنون بلند شدن بیرق طالبان بر فراز سفارت افغانستان در ایران می تواند یک برد برای طالبان باشد. روزنامه همچنان به یک موضوع دیگر اشاره نموده می نویسد که در عملیات شام یکشنبه در کابل دو جنگجوی شاخه خراسان گروه داعش کشته شدند. نشریه نیوعرب هم می نویسد بعد از به قدرت رسیدن طالبان، شاخه خراسان گروه داعش حملات خود را در افغانستان بیشتر ساخته و پوسته ها و گزمه های طالبان و همچنان اقلیت های شیعه ها را هدف قرار می دهد. نشریه از قول ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نوشته است که می گوید عملیات بر ضد این هسته داعش در منطقه خیرخانه پیش برده شد که در آن دو جنگجوی داعش کشته شده و یک تن اسیر گردید. علاوه بر آن به گفته آقای مجاهد بسیار تجهیزات و وسایل جنگی هم در این عملیات به دست آمد. به نوشته نشریه نیوی عرب در ماه گذشته هم قوای امنیتی طالبان سه عضو گروه دولت اسلامی داعش را در یک عملیات از پا در آورده بودند.
شماره از دکانداران در شهر چارکار مرکز ولایت پروان می گویند که با تسلط دوباره طالبان در اگست سال 2021 21 میلادی و افزایش بحران اقتصادی در این کشور، قوه خرید مردم کاهش یافته و از جانب دیگر مالیه کمرشکن طالبان بر دکانهای آنها زندگی را بر آنها دشوار ساخته است.
محمد یما حیران مانده که بین برآورده کردن نیازمندی های ماهانه خانواده 11 نفری و پرداخت مالیه دکانش چطور توازن را برقرار کند. محمد یمای 24 ساله در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان دکان پرزه فروشی موتر دارد.
مالیه از کل چیز میگیرن، تکس لوها میگیرن، مالیه دکان ها میگیرن. دیگه نظر به سابق هم چیزه که سابق مثلا دو نیم هزار مالیه میدادیم، فعلا هم دو نیم هزار میدیم. اگه کار باشه میتونه، هر کس میتونه بپرداز، اگه نباشه پوری کردنش یه ایرو پیش مشکل است. باید زندگی رو پیش ببره بیا، اگه شیوه نه بیا شیوه مقصد باید پوریش کنی. اگه از خانه رو پوره کنی از دولت میمونه، اگه دولت پوره کنی از کرای دکان میمونه، اگه از کرای دکان پوره کنی مالیه میمونه. خیلی هم سرگردانی و پریشانی است.
او برادی آزادی میگوید که ماهانه از 5000 تا 7000 افغانی عاید دارد و در هر 4 ماه بیش از 2500 افغانی باید به حکومت طالبان مالیه بپردازد. دکانداران دیگر هم شکایت مشابه دارند. محمد یعقوب در ناحیه 11 شهر چاریکار گاز مایع میفروشد. او هم میگوید که مصارف خانواده 11 نفری اش را نمیتواند برآورده کند.
مشکل دایسته کالا فعلا نه سودا و چیز نیست. یعنی مقا مشکل هست دیگه، نظر بیکاری فقر بیکاری هست دیگه. گاز مفروشیم دیگه، گاز هم حالا فعلا مردم پول نداره، خدر کسی نمیخره، 20 پر در پر میخرن، یک روز خدا بیگا میکنیم. 40 رپه 50 رپه که کار میکنیم اونو مگه که باز نان میبریم، یکم کار مزدورکاری که پیدا شد باز مزدورکاری میکنیم، کرای دکان ما رو میتیم و خاطر کوره کده نمیتونیم. برشان گفتم که 5000 ما سرمایه دارم که اونمو یک دو بالون گاز میخرم مفروشم، اونمو هم کم شده و خاطر که آرد بخر و برنج بخر چیز بخر. مزدورکاری که پیدا شد میریم مزدورکاری میکنیم، از امو انداز میکنیم، از دکان نمیتونه رسونده.
دکانداران و کسبکاران در پروان معمولاً به دو مرجع شاروالی و مصوفیت این ولایت مالیه پرداخت میکنند. اما مسئولان محلی طالبان چیزی دیگر میگویند. اختر محمد ایوبی مدیر عواید طالبان در مصوفیت پروان میگوید که اخذ مالیات را نسبت به سالهای گذشته کاهش دادند.
امارت اسلامی 1.5% قبلا گرفته میشد، 0.5% مالیه میره، در حقیقت 1% برای مالیه دهندگان بخش اصناف بخشیده معاف کرده و کمک کرده است. به همین خاطر یک قسمت مالیات برای بخش اصناف بازارها، بازارهای مرکز و ولسوالی های پروان تسهیلات آمد، کمک صورت گرفت.
به اساس یک گزارش مؤسسه تحقیقاتی گالوب، در سال 2022 87% از افغانهایی که در نظرسنجی سهم گرفته بودند گفتند که به مشکل و یا به بسیار مشکل عاید به دست می آورند.
رادیو آزادی 21 ساله شد. ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های رادیو آزادی جای دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شماری از باشندگان ولسوادی ها و مناطق دوردست افغانستان می گویند که به دکتران، متخصصین، قابله و خدمات درمانی دسترسی اندک دارند. آنها می گویند که تعداد دکتران کم است و در ولسوادی ها دکتران متخصص وجود ندارد و آنها مجبورند برای تداوی باید به شهرها رجوع کنند. این در حالی است که شورای طبی افغانستان در کنترل طالبان روز یکشنبه نتایج آزمون اگزت اگزام یا امتحان فراغت دکتران ذکور را اعلام کرد، اما تا هنوز تاریخ برگزاری آزمون اگزت اوناس را اعلام نکرده. وزارت صحت عامه طالبان در مورد کمبود خدمات صحی و خدمات درمانی در ولسوالی های دوردست افغانستان به پرسش های رادیو آزادی تا هنوز پاسخ نداده. همکارم فایزه ابراهیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
گل احمد باشنده شهر تیلینکوت مرکز ولایت اروزگان میگوید که شمار دکتران در این شهر کم است و زنان بیمار نیز با کمبود متخصصان زن و قابله مواجه هستند. او میافزاید که از روی مجبوری بیمارانشان را به نزد نرس ها میبرند. گل احمد به رادیو آزادی گفت:
در مرکز صحی ولایتی ما دکتران خیلی کم هستند و انگشت شمارند. 2 یا 3 نرس هستند که در ولایت اروزگان خیلی کم تحصیل کردند و به خاطر آموختن کار عملی به شفاخانه می آیند. کدام دکتر با تجربه در شفاخانه وجود ندارد که مریض خود را به دل جمعی پیششان ببریم. از مجبوری با آنها مراجعه می کنیم.
در همین حال حکمت لعلی باشنده ولسوالی لعل سر جنگل ولایت غور می گوید که هرچند مراکز درمانی این ولسوالی بهتر است، اما به دلیل دوری مراکز صحی دسترسیشان به خدمات صحی در زمستان محدودتر می شود.
زمستان به وسیله برفباری ها راه ها محدود می شود. اکثر ساعات ما دسترسی به خدمات صحی نمی داشته باشه و طفلی چند برد پیش در تلخکی لعل سر جنگل نسبت مسدود بودن را که به شفاخانه ولسوالی نرسید جان داد تو دیگه موضوع خبرسار شد و مقام در هم موضوع را خلید کردم. کمون هم ساعات زیادی در سر جنگل وجود داره که دیگه با مرکز صحی فاصله زیاد است. بکتری مگه مثلا مرزای آجی نرسانه که
آقای لالی می افزاید که در گذشته تیم‌های صحی سیار فعالیت می‌کردند که اکنون به دلیل مشکلات راه این تیم‌ها به برخ مناطق رسیدگی کردن نمی‌توانند. در این مورد از شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان پرسیدیم، اما او تا زمان نشین گزارش به سوالات ما پاسخ نداد. این در حالی است که روز گذشته نتایج آزمون اگزیت فارغان ذکور از سوی شورای طبی افغانستان در کنترل حکومت طالبان منتشر شد، اما این شورا تا به حال آزمون اگزیت فارغان زن بخش طب را نگرفته است و تاریخ برگزاری آن را نیز مشخص نکرده است. این شورا پیش از این اعلام کرده بود که آزمون طبقه اوناس نیز برگزار خواهد شد، اما شماره از زنان و دخترانی که از بخش طب فارغ شدند و واجد شرایط سپری کردن آزمون اگزیت هستند، پیش از این بر رادیو آزادی گفته بودند که نگران برگزار نشدن آزمون اگزیت هستند و در حال حاضر در بی سرنوشتی به سر می‌برند.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام‌های شما 00-42-02-12-46-01. تکرار میکنم 00-42-02-12-46-01 و شماره تلفن برای ثبت پیام‌های شما 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم 00-42-21-12-41-38.
شنونده های عزیز، شما تازه ترین خبرها، گزارش ها، مطالب تحلیلی و ویدیوهای جالب را در وبسایت ما هم می توانید بخوانید، ببینید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com.
پیام ها و نظریات شما.
نام زاهد از وبسایت فارسی و پشتوی رادیو آزادی در افغانستان مسدود شده. ما به عنوان یک شهروند نیاز ضروری و مبرم داریم برای که از اخبار جدید، از اخبار بی‌طرف و از اخبار خبر شویم که او به اساس واقعیت‌های روز باشه. رادیو آزادی رادیویی است که همیشه واقعیت‌ها را انعکاس داده، به هیچ طرف قرار نداشته و فقط و فقط واقعیت‌ها را به مردم انعکاس داده و شنوانده. ما از حکومت طالبان درخواست ایره داریم که تا چه وقت شما باید چنین محدودیت‌های وارد بکنین که یک ملت را تقریبا آواره واری کنن. مثلا آدم اگر به دسترسی به اخبار تازه و جدید نداشته باشه، بدون شک آدم فرض کن که در چقوری میمانی که تنها آسمان و زمین میبینی و بس خلاص. پس بنان ما از اینا خواهش میکنیم که وبسایت فارسی و پشتوی رادیو آزادی را دوباره از مسئولیت بکشن و تا مردم بتونه که به اخبار تازه و خبرهای مهم روز دسترسی پیدا بکنن.
ولایت هلمند برادر رادیو آزادی نیست. چه مشکل است؟ خدا خیر پیش کنه. علی رادیو آزادی خود نه تنگ را نه توپ نه تاره ژورنالیست هست. هر چی را که کل روز یک فکر ما به دیگه بود برم از پیش ما گرفت.
رادیو آزادی همیشه به طرف قضاوت کرده، هیچ وقت دروغ نگفته و همیشه واقعیت را گفته. ما شما میخواییم که لطفا حتی دوستا رادیو آزادی را باز کنیم، چون حتی تمام مردم افغانستان شما خفه کردیم. ما بجز از رادیو آزادی هیچ چیزی دیگری نداریم.
پیام شما نظر شماست.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان به دلیل پالیسی های ناکام حکومت های آمریکا و افغانستان از هم فرو پاشیدند. طالبان با ارائه جزئیات بیشتر در مورد عملیات دوشنبه در کابل میگویند که در این عملیات نیروهای خاص استخباراتی آنها قاری فاتح، مسئول عملیاتی بخش خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش، کشته شده. مسئولان امنیتی طالبان در ولایت کاپیسا از دستگیری یک گروه 4 نفری مافیایی و فریبکار خبر می‌دهد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا امروز وارد شهر آستانه پایتخت قزاقستان شد. انتظار می‌رود که الکساندر لوکاشنکو، حاکم مستبد بلاروس و متحد نزدیک ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، امروز سفر 3 روزه‌اش به چین را آغاز کند. و لیونل مسی، ستاره تیم فوتبال ارجنتین، جایزه بهترین فوتبالر مرد سال 2022 میلادی فدراسیون بین‌المللی فوتبال یا فیفا را کسب کرد. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم میر احمد صافی. حال توجه کنید به برنامه بحث 25 دقیقه.
25 دقیقه
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه امروز بحث 25 دقیقه. سفارت افغانستان در تهران به نماینده های طالبان سپرده شد. 7 تن در این سفارت از حکومت طالبان نمایندگی می کنند که در رأسشان فضل محمد حقانی به عنوان شارژ دافیر گماشته شده. دیپلمات های پیشین در سفارت افغانستان در تهران گفتند که هیچ یکشان آماده کار و همکاری با طالبان نیستند. این یک تحول بزرگ است، زیرا ایران که در حاکمیت نخست طالبان از مخالفان سرسخت آنها بود، اکنون روابط گرم با طالبان برقرار کرده. دیپلمات‌های پیشین افغان روز یکشنبه کلید ساختمان سفارت را به وزارت خارجه ایران تحویل دادند و در همان روز طالبان از اعزام نماینده‌هایشان به تهران خبر دادند. در واکنش به این اقدام، گروهی که خودش را جبهه مقاومت ملی افغانستان می‌نامد گفته که واگذاری سفارت افغانستان در تهران باعث نگرانی مهاجران افغان در ایران شده. از سوی دیگر، شورای دیگر تحت نام شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان اقدام اخیر ایران را خلاف عرف دیپلماتیک خوانده است. تنها تهران هم نه، بلکه پیش از این سفارت‌های افغانستان در اسلام آباد و مسکو تحت سرپرستی طالبان کار می‌کردند. برخی سفارت‌های افغانستان هم اعلام همکاری با طالبان کردند، از جمله سفارت‌های افغانستان در ترکیه و جمهوری چک. اکنون آیا فصل تازه روابط میان ایران و طالبان باز شده؟ آیا ایران آغازگر بر رسمیت شناختن حکومت طالبان خواهد بود؟ دشمنان دیرینه چی شد که به دوستان امروز مبدل شدند؟ آیا ایران دشمنی گذشتهش در سال 1998 را از یاد برده؟ مشخصاً ایران دنبال چی در افغانستان است؟ اینها و چند پرسش دیگر در برنامه امروز بحث 25 دقیقه. دو مهمان به صورت زنده و مستقیم با ما و شما خواهند بود، آقایان فهیم کدامنی، دیپلمات پیشین و آگاه امور سیاسی، و داوود مایار، آگاه مسائل سیاسی. همچنان عمر صمد، سفیر پیشین افغانستان در فرانسه و کانادا، به چند پرسش رادیو آزادی پاسخهای صوتی فرستاده. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم و امور فنی را هم میر احمد صافی پیش میبرد. آقای کدامنی، نخست با شما آغاز میکنم. به عنوان یک دیپلمات پیشین چی فکر میکنین که ایران بنابر کدام ملاحظه دست به چنین اقدام زد؟
سلام خدمت شما و تمامی شنوندگان گرامیتان و به همین ترتیب مهمان عزیزتان. ایران از سالها قبل با گروه طالبان رابطه داشت، طالبان را حمایت میکردند، تمویل میکردند. خانواده اکثر سران طالب در ایران زندگی میکردند، حتی از سران القاعده. بنابراین در 1.5 سال هم که از سقوط جمهوری اسلامی افغانستان میگذره و تا هنوز دیپلمات های دوران جمهوریت در سفارت و کنسولگری های افغانستان فعالیت میکردند، به نظر من این فرصت زیاده بود که حکومت ایران به دیپلمات های جمهوری اسلامی افغانستان داده بودند. اینا منظورم ایرانی هاست با معذرت. مشترکات زیاد با طالب ها دارن، هم در سطح منطقه و هم جهان. به همو خاطر دو حکومتی که مشابهت های زیاد دارن، مشترکاتی که زیاد دارن، نمیتونستن تحمل ایران نداشتن که رابطه پنهانی خود را مخفی نگه دارن، به همو خاطر رابطه هایشون را علنی ساختن.
تشکر آقای داوود. مایار را هم با خود داریم. خوش آمدین مایار صاحب. به باور شما آیا مقدمه برای بر رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان آغاز شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما، خدمت شنونده های محترم و خدمت دوست خودم مکر دامنی سه. در این شکل نیست که آغازین گام به خاطر بر رسمیت شناختن آغاز شده و این مسئله یک دستاورد دیپلماتیک برای هر دو طرف است. در کل یک تلاش است برای ارتقای روابط که ای عوامل مختلف میتونه داشته باشه که چرا زمانگیر شد، یعنی این پیشرفت دیپلماتیک. یک دلیلی بود که مثل سابق هر نظامی که جور میشد در افغانستان طبیعی بود که در اطرافش جبهات جور میشد در مقابل از اون. فکر میکنم جهان منطقه مطمئن شده که نیروی نظامی در مقابل طالبا چی زمستان و چی شعارهایی که میگن که با گرشن هوا جبهات فعال میشه و دو سه بار هوا سرد شد و گرم شد کدام چیز مشاهده نشد و دلیل از اون مشخص است این که طالبا از نگاه روحیه، از نگاه روحیه جنگی و از نگاه تجهیزات که به طور غیر رسمی تا 70 میلیارد دلار و رسمیش 7 میلیارد دلار اعلان بشه که در طول تاریخ دفاعی افغانستان یک نظام دفاعی بی‌نظیر است. یعنی به این معنا که جبهه در مقابل از شکل نخواد گرفت و این مردم و کشورهای منطقه مطمئن شد که باید روابط خود برقرار کنه. و دیگر مسائل، بعض مسائل دیگر هم از بحث ما مهاجرین است که بخاطر حل از مسائل کنسولی باید که یک مرجع که عملا حاکم است که به زوبت ما شود به این مسائل حل شود. موضوعات تجارتی بود دیگهش هست که نمیشه که ما یا کشور ایران برای بعضی کسایی که شعارها را از بیرون میتوند به نمایندگی افغانستان با فرانسه به تماس شود. اونا به خاطر حل مسائل تجارتی مکلف است که با نظام حاکم به تماس شود.
تشکر. و مهمانان عزیز برمیگردیم. ایران آیا با واگذاری سفارت افغانستان در تهران وارد یک فصل تازه روابط با طالبان شده؟ در مورد عمر صمد سفیر پیشین افغانستان در فرانسه و کانادا پاسخ بر رادیو آزادی فرستاده.
در اینجا شک نیست که با واگذاری سفارت افغانستان که تا به حال تحت اداره و مدیریت کارمندان سابق و رژیم سابق بود، از طرف ایران و طالبان یک فصل تازه را باز کرده و معنیدار است و یک قدم است به طرف شناسایی رسمی، ولی شناسایی دیپلماتیک پنداشته نمیشه. هرچند من فکر میکنم بنابر ملحوظات کاری و تکنیکی به نحیث یک همسایه عمده افغانستان، اکثر کشورهای همسایه افغانستان ضرورت به تعامل دارن، ضرورت به این دارن که در بعض موارد در بخش ها و سکتورهای مختلف با اداره فعلی افغانستان همکاری داشته باشن و ایجاب میکرد که ایرانی کار انجام بده. ولی البته باز چالش های دیگه امکان داره در سر رای این قضیه باشه، ولی یک فیصله است که نه تنها ایران اتخاذ کرده بلکه در گذشته هم چند کشور دیگه که سفارتخانه های افغانستان به طالبان سپردن و این بار نوبت ایران رسیده بود.
خب تشکر از آقای عمر صمد. جناب کدامنی، ایران گفته که مسئله سفارت موضوعی داخلی افغان هاست و در اون نقش نداره، اگر نقش هم داره سیاسی نیست. پس اقدام اگر سیاسی نیست چیست؟
ببینید، اقدام خب کاملا سیاسی بود. دیپلمات‌های جمهوری اسلامی افغانستان کلید سفارت را حتی به نماینده وزارت خارجه ایران سپردن، نه به نماینده طالب ها. اونا بر رسم اعتراض یک سری حرکت ها در سفارت افغانستان داشتن. همه دیپلمات ها همزمان متحدانه استعفا دادن. اونا خودشان را نماینده های مردم افغانستان می شمردن. و از طرف دیگه حکومت ایران ای را به درستی درک می کنند. می دانند که گروه حاکم فعلی در افغانستان نه مشروعیت ملی داره و نه مشروعیت بین المللی در کشور به نام افغانستان که زادگاه ما است و دوستش داریم. در همین نیم قرن اخیر رژیم های متعدد آمدن با زور و تفنگ و حتی سوار بر تانک بیگانه ها، ولی در مقابل اراده و مبارزه مردم نتانستن تاب بیارن. به نظر من کشورهای منطقه و جهان به صلاحشان ای بود که همیشه در کنار مردم افغانستان می بودن، از داعیه مردم افغانستان حمایت می کردن. امروز وطن ما توسط یک گروه اشغال شده که حتی بر احزاب و گروه های متمایل به خودشان یا به نحوه میشه گفت همسو به خودشان هم اجازه فعالیت سیاسی را در مناطق تحت تسلطشان ندادن. شما ببینین یک گروهی که ریاست ثبت راجستر تمام احزاب و سازمان‌های اجتماعی را در قلمرو خودش یا در اداره خودش در وزارت عدلیه لغو اعلان میکنه. هیچ حزب سیاسی غیر از خودشان وجود نداره، هیچ صدای غیر از خودشان وجود نداره، هیچ اعتراض در مقابل کارکردهایشان در ساحه تحت کنترل خودشان وجود نداره. چطور ما میتونیم این حکومت را حکومت مشروع بشماریم در حالی که در همین ایران میلیون ها هم وطن ما مهاجر هستند که یک تعداد زیادش در 1.5 سال اخیر از اثر ظلم، ستم و رب و وحشته که گروه حاکم فعلا ایجاد کردن آمدن به ایران مهاجر شدن. مردم افغانستان هیچگاه به شوق خود به بیرون است وطنشان.
جناب کدامنی، این سلسله مهاجرت ها ادامه داشته، ما شاهد هستیم در 40 چند سال گذشته در بیشتر از 14. حالا فکر میکنین تنها یک گروه یا یک جانب مسئول بوده؟
هر گروهی که جنگ دامن زده، هر گروهی که بالای مردم ظلم کرده، هر گروهی که مردم را به خاطر داشتن باور و فکر سیاسیشان شکنجه کرده، به زندان انداخته، به قتل رسانده، مقصر از در این قسمت.
تشکر میکنم. جناب مایار، تضعیف کردن تلاش های غرب در بازی های منطقه‌ای در قضیه افغانستان آیا در یکی از برنامه های بزرگ ایران قرار داره که حالا میخواید دست غرب را به نحو از مسئله افغانستان کوتاه‌تر بسازه؟
به این شکل نیست که نظام افغانستان با اقتدار که داره یک بازیگر بسیار مهم در منطقه است و این بازیگر اگر هر طرف لنگر بکنه به این شکل نیست که مجهد بازی رو تغییر میده و یک فرصت کلان برای حکومت افغانستان است. به این خاطر این تلاش میکنه ایران هم که از این قدم های خدا ورداره و افغانستان وارد تیمشان شده که ظاهرن چین و روسیه و خود ایران و بعضی کشورهای دیگه است. چند مثلا اینجا قابل یادآوری است. یک موضوعی که بحث عذاب اگرچه که در بحث چی ما نیست، مورد بحث ما نیست، اما مسئله است که به این شکل نیست که نظامداری به خاطر جلوگیری از دیکتاتوری نظام به عذاب نیاز است. عذاب یک بیلانس رو میاره و به شکل یک رقابت ایجاد میشه، اما مسئله است که ما تجارب از این را داریم. به خاطر از اینکه ما همین موضوع را همین روند درست‌تر تعریف کنیم، نیاز شاید یک موضوعی باشه که مخاطی باشه بحث عذاب. و از همه که جالب‌تری که وقتی که کلی سفارت که از نگاه دیپلماسی دوست ما کدامنی است، چون دیپلمات از این مورد به شر میفهمه و خوبتر میفهمه که وقتی که این از نگاه حقوقی حیثیت سرزمین یک کشور داره، وقتی که دیپلمات های ما یک کار غیر دیپلماتیک و غیر حقوقی میکنه و کلی را
به سفارت و وزارت خارجه ایران تسلیم میکنه. یک بحث بسیار عجیب است، یعنی خلاف همین.
خب اونا اعتراض داشتن. جناب مایار، ما با ایشان صحبت کردیم، دیپلمات های سفارت افغانستان گفتن که بر رسم اعتراض چون این کار را کردن و خود وزارت خارجه ایران خواسته بود با اونا در نشست خاطر نشان کرد که کلید سفارت را به طالبان بسپارین و اونا قبول نکردن. حالا در چنین شرایط قوانین بین المللی چی حکم داره؟ بدون شک در کشور که هستن اونا نمیتونن با یک نزاع بپردازن. به همون خاطر در واقع ایران میانجیگری کرده سفارت افغانستان را به طالبان سپرده. اما طور نیست؟
طرف صحبت ما کشور ایران نیست، کار خلاف عرف دیپلماتیک دیپلماتای اسبق است. اگر میخواست اعتراض کنه که حقشان هم است، حرکت های نمادین معقول دیگه وجود داشت. و موضوع دیگه این که از نگاه حقوقی جبهات حق از ایره ندارد که توسعه کنند و طور رسمی کشورها را که بر رسمیت بشناسند یا نشناسند سفارت به کی تسلیم میشه. این یک معامله بین دو کشور است، یک رابطه بین دو کشور است. اما از نگاه سیاسی میتونه هر کس نظریات خود داشته باشه و مسئله مشروعیت هست که هر دولت وقتی که ما
خب حالا نزد جهانیان، اگر در داخل افغانستان آقای مایار برخی از مردم حمایت میکنن از حکومت طالبان، در سطح بین المللی مشروعیتشان تا حالا تثبیت نشده، هیچ کشور حاضر نشده رژیم طالبان را به رسمیت بشناسه و این سو در سازمان ملل متحد کشورهای مختلف جهان همون نمایندگی های سیاسی گذشته فعالیت میکنن به استثنای چند کشوری که یا اعلام همکاری کردن یا ای که سه سفارت البته افغانستان در روسیه، در پاکستان و در ایران حالا متبقی، یعنی به نحو امو تشکیلات و دیپلمات های گذشته هستند.
بلکل از نگاه مسائل مشروعیت این مسائل چا عنصر امداد دولت ها تعریف میشه که حکومت و حاکمیت و سرزمین و جمعیت است، که در کل سه عنصر رو شبه طور کامل افغانستان داره و در یک عنصر بحث مشروعیت که پیشتر دوست ما یاد کرد، یک اندازه مثلا اختلاف نظر وجود داره از نگاه شرعی چون امارت یک نظام اسلامی است، اینا مشروعیت خود گرفتن، مشروعیت خود از جنگ آزادی گرفتن و اینجا یک سیستم هست. خود در کل از نگاه علمی سیاسی با ادبیات سیاسی ممکن بحث فرق میکنه، اما این یک حقیقت مسلم است. این همین جریان هست و هیچ چاله شده در مقابل از جا محسوس نمیشه و بنابراین تا فیصدی زیاد به طور رسمی اگر نباشه به طور رسم غیر رسمی شناخته شده و رابط برقراره.
تشکر میکنم. و پرسش در اینجا مطرح میشود که ایران در افغانستان دنبال چیست؟ عمر صمد پاسخ میگوید.
ایران یک البته جمهوری اسلامی در اونجا یک بازیکن نه تنها محلی است بلکه منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای هم هست. ایران در حوزه های مختلف جیوپولیتیک که از یمن تا لبنان و از خلیج تا آسیای مرکزی و تا جنوب آسیا و قفقاز و شرق میانه، اینا نقش بازی کرده و میکنه و البته در تقابل با غرب و پالیسی امریکا بوده و کوشش کرده که با کشورهای منطقه مثل روسیه و چین و هند و اینا رابطه گرمتر داشته باشد. چون ایرانیا بیشتر در پای ازی هستند تا ثبات در کشور خود نگه دارن و در این زمان منافع ایران بتانند که به پیش ببرن و تامین و تضمین بکنن و موضوعاتی از قبیل مبارزه با تروریسم یا نوع تروریسمی که ایران تهدید میکنه، تهدید مواد مخدر، موضوعات مربوط به مهاجرین، موضوعات مربوط به تجارت و ترانزیت و اینا همه جزء آجندای کاری ایران است با افغانستان و فعلا ناچار هستند و کدام گزینه دیگه ندارن الا ای که با اداره طالبا باید رابطه خود قائمتر داشته باشن بسازن و سر از این موضوعات کار بیشتر صورت بگیره. و معلوم دار که در این زمان ایران نمیخواه که در قضیه افغانستان به حیث یک بازیکن درجه دو بنداشته شود.
تشکر از آقای عمر صمد. خب کدامانی صاحب، در مورد طالبان میدانیم که هیچ کشور به رسمیت اونا را نشناخته. آیا حکومت مخلوع افغانستان با پرچم سیرنگ مشروعیت بین المللی داره؟ برای اینکه جغرافی را در افغانستان در دست نداره.
حکومت جمهوری دیگر وجود نداره عملا در داخل افغانستان. بله، رئیس جمهورش فرار کرد، متاسفانه خیلی فضیحت بار بود فرارشان. رژیم جدید یا گروه جدید نه تنها در سطح بین المللی نداره، حتی مجالس متعدد را که برگزار کردن بعضی از شخصیت های سیاسی و با اعتباری که در داخل افغانستان هم هستن، حتی از اینا هم نتانستن در یک مجلس بیعت بگیرن یا حمایت از اونا را کسب کنن. شما ببینین آقایون مثل حامد کرزی رئیس جمهور اسبق، دکتر عبدالله رئیس اجرای، آقای حکمتیار، آقای مسلمیار و کسای دیگه هم هستن در کابل، تا به حال نتانستن بیعت از اینا را برای خود بگیرن. ما چطور میتونیم یک حکومت را که هنوز بین خودشان اختلافات دارن، هنوز رهبرشان نه وزیرای کابینهشان ندیده، هنوز مردم به هیچ عنوان از هیچ مجرای تا به حال حمایتشان را یا بیعتشان را به شکل سنتی از این حکومت اعلان نکردن، و از طرف دیگه سفارتخانه های جمهوری اسلامی افغانستان که در بیرون هستن از مردم نمایندگی میکنن، از اون مردمی که در خیابانهای کابل علیه حاکمیت موجود اعتراض میکنن، از زنهای وطن ما که دروازه های مکتب و دانشگاه برویشان بسته شدن نمایندگی میکنن، از نظامی های حکومت پیشین که هر کدامشان به جرم عضویت در حکومت اسبق سر بریدن میشه، از احزاب سیاسی افغانستان که همشان من حیث المجموع فعالیت هایشان لغو اعلان شد، از نهادهای مدنی، آزادی بیان و در مجموع اقشار مختلف کشور ما که در داخل افغانستان به گروگان گرفته شدن و یایی که در بیرون آواره هستن، این نمایندگی های سیاسی از اونا هم نمایندگی میکنن.
تشکر. آقای مایار، فکر میکنین که این اقدام های چند کشور تعامل با طالبا است یا در واقع مقدمه به خاطر بر رسمیت شناخته شدن حکومت اونا؟
بس بر رسمیت شناختن، چون امیروند رابط به امیلی طوری است که کشورها اکثر دنبالرای کشورهای قوی است و رابطه کشورهای قوی یکی از عناصر قدرت یک دولت است. در زمانی که مذاکرات همراه طالبا صورت میگیره بین طالب و امریکا، ما فکر میکنم وقتی که اینا سر جزئیات صحبت میکنه، یک موضوع بزرگ که مسئله رسمیت باشه، این فراموش نمیشه. این مسئله حتما در سطح بلند این موضوع حل است. اما چالشی که از چرا این مسئله زمانگیر است، این موضوعی است که 20 سال علیه امارت اسلامی تبلیغات صورت گرفته و نمونیش هم فعلا هم دیده رئیس زندانی مصاحبه و مسائل که تلاش میشه وارانه جلوه داده میشه. در 20 سال این تبلیغات صورت گرفت و اینا را امارت اسلامی بخود طالبا را چهره های بسیار عجیب و غریب و ترورست و این مسائل معرفی میکرد، در حالی که من بلند در کابل هستم. اخلاق را که من از یا میبینم، من در 20 سالی را من تجربه نکردم، برخورد را که میبینم، عفر را که از یا میبینم که در مقابل صدها هزار نیروی امنیتی که در سنگر کنشم طرف بودن و امروز با اکثر به یک بخش بزرگشان امراشان کار میکنن و یک بخشان معاف شدن و ایت نواسی با اونا نمیرسن و چیز به نام تظاهراتی مسائل هم عملا موجود نداره. بعد از 20 سال که ما روزانه تا 300 تلفات داشتیم روزانه و این امار تلفات به سفر آمدن و دیگه که نیست که یک پیشرفت است.
بله. دوستان عزیز، مهمانان گرامی، ما برنامه را جمع‌بندی میکنیم چون فرصت کوتاهی داریم. آقای کودومانی، به باور شما سرنوشت سایر سفارت‌ها و نمایندگی‌های سیاسی افغانستان در سایر کشورها چی خواهد شد؟ کوتاه اگر بگوید برام.
قراره که من شناخت دارم از همکارای ما، یک تعداد زیاد از اینا تا آخر استاد میشن، حتی اگر منابع عایداتیشان هم بسته شوه اینا به نمایندگی از مردم ما استاد میشن، الایی که کشورهای میزبان فشار بیاره بالای از اینا. و موضوع دیگه ای که من زیاد خوشبین نیستم به این وضعیت موجوده که در افغانستان وجود داره، اگر نیروهای مردمی، اونایی که پشتوانه مردمی دارن، اقدام نکنن برای تغییر وضعیت، برای حل
سیاسی مسئله افغانستان، جنگ دوباره در نقاط مختلف کشور ما شعله‌ور خواهد شد، نه تنها از گروه های مقاومت بلکه حتی گروه های افراطی که زیر چتر گروه طالبان فعالیت داشتند در این مدت آتش جنگ بیشتر خواهد شد. تی تی پی به عنوان یک گروه تروریستی عملا از کنترل طالبان فعلا بیرون شده و در قلمرو کشور ما فعالیت دارند بر علیه یکی از کشورهای همسایه ما. به همین ترتیب القاعده حضور داره، گروه های تروریستی کشورهای متعدد دیگه در افغانستان وجود داره. افغانستان را اینا تبدیل می سازند به یک سرزمین بی صاحبه که ده ها گروه تروریستی هم علیه همدیگرشان دست به موشه تفنگ ببرند و هم علیه جهانیان. متاسفانه آینده را من زیاد خوب نمی بینم.
تشکر میکنم. و آقای مایار، این دوستی ها چقدر پایدار است؟ ایران ظاهرن با رژیمی که در افغانستان حاکم شده بنای دوستی نهاده.
حق مسلم است بین کشورها، بخصوص بین دو کشور همسایه، اما یک مسئله قابل یادداشت باید باشه که دستگاه دیپلماسی افغانستان بخصوص در قبال افغانستان تصامیم احساساتی نمیگیره. در سال 2000 الا 200 دیپلمات افغانستان شناس داشت که این تعداد شاید عالی در 500 تن دسیده باشد. اونا وقتی که تصمیم میگیره در مورد افغانستان، اونا تمام قضایا را اطرافش را سنجیده، اونا ای را فهمیدن که نیرویی که سر بالا کنه در مقابل امارت اسلامی وجود نداره، احتمال از این است. چون آن چیزی که طالبان در زیاد وارد هستن بحث جنگی است و در مسئله جنگی طالبان را شکست داده میشه. و یک عامل اصلی که به نظر من که باید یاد شوهویی است که طالبان نیروی است که تانست داعش و ترز در افغانستان به طور بسیار خوب سرکوب کنه. و یک وجه بشترک بسیار کنم بین امارت و بین جمهوری اسلامی ایران.
تشکر میکنم از شما. و در نهایت واگذاری سفارت ها به نحوه برای نماینده های طالبان ادامه خواهد یافت؟ در مورد عمر صمد، سفیر پیشین افغانستان در فرانسه و کانادا پاسخ گفته.
من هست یک دیپلمات اسبق، من فکر میکنم که یک روند آغاز شده، مخصوصا در ارتباط با همسایگان افغانستان که تا حد قابل درک هم است و از ناچاری هم نشد میکنه، گزینه دیگه هم زیاد وجود نداره، یا باید موقف زده بگیرن در تقابل باشن، یا ای که بی‌طرف باشن، یا ای که اندازه تعامل نگاه بکنن، چون همسایه هستن و روزمره بسیار مواردی است که باید به او رسیدگی صورت بگیره. لحاظا من فکر میکنم که در شرایط کنونی ما شاهد از این خواهیم بود که این روند دوام کنه و بعض کشورهای دیگه از حوزه ترکیه گرفته تا خلیج و کشورهای عربی تا به آسیای مرکزی و حتی چین و هند و روسیه، حکومت‌ها وقتاً فوقتاً موقف خود در ارتباط با قضیه افغانستان مورد بررسی قرار بدهند و اندازه تعامل یا بلند ببرند یا پایین نظر به شرایط هر کدام و شرایط منطقوی و منافعشون.
تشکر میکنم از مهمانان عزیز ما در برنامه: عمر صمد، سفیر پیشین افغانستان در فرانسه و کانادا، فهیم کدومنی، دیپلمات پیشین و آگاه امور سیاسی، و داوود مایار، آگاه مسائل سیاسی. برنامه های رادیو آزادی اکنون به صورت 24 ساعته ادامه دارند و ما را همراهی کنید.
بگیرم کبوتری درام که نمه یار جان بگو، خود را در تو بی وفا چی بدنام کنم یار جان بگو، خود را در تو بی وفا چی بدنام کنم یار جان ببین. برجستم آهی نه خاکی رو مبینید عشق شد خاک ببین گفتم که در آینه کی رو مبینیه شو خاک ببینیه دانه مکتب بشینم یا سر پل که از مکتب برای خونچه گل از مکتب برای جار جار ابا خوری بیایم شهر کابو.